أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام و در فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها به احتمال قوی در بیان فلسفه و حکمت تشریع احکام الهی هر دوی اون بزرگواران فلسفه مقرر شدن روزه رو تثبیت اخلاص بیان فرمودن. فرض الله الصیامه تثبیتاً للاخلاص. خدای متعال روزه رو واجب کرد برای اینکه اخلاص رو تثبیت کنه در وجود انسان. چگونگی هاش رو هم سالهای قبل عرض کردم. خب روزه عملی است که برخلاف اعمال دیگه که مظاهر رفتاری داره، این عبادت هیچ مظهر رفتاری نداره. یعنی دو نفر اینجا نشسته باشن، یکی روزه دیگری روزه نباشه، خب از ظاهرشون کسی نمیتونه تشخیص بده. در حالی که کسی نماز میخونه با کسی که نماز نمیخونه میشه تشخیص داد، کسی که طواف خانه خدا میکنه با کسی که نمیکنه میشه تشخیص داد. این عملی است که هیچ تظاهری نداره، ظهوری نداره، لذا اخلاص درش بسیار قوی تره. عملی است که قائم به نیته، که اگر کسی همین نیت بکنه که روزشو بخوره، روزش باطل شده. و این نشون دهنده این است که این عبادت خیلی وصله به اخلاصه. اگه به محض این که اراده بکنه که این روزش برای غیر خدا باشه، روزش باطله. به هر حال پس این روح اخلاص در روزه بسیار مهمه. به لحاظه های مختلف حالا این بحث رو در ابعاد مختلف روزه دنبال میکنم. یکی اصل نیت روزه. روزدارها به لحاظ اصل نیت روزشون طیف گسترده ای رو دارن. از کسانی که پناه میبریم به خدا، فقط برای غیر خدا، فقط برای ترس از مردم یا جو محیط، یا فقط برای رسیدن یه منفعتی، یه پستی، مقامی، نمیدونم جایگاه اجتماعی، موقعیت سیاسی روزه میگیرند، یا نه تابع عادت مردم، مردم عادت کردن روزه میگیرن، اینم روزه میگیره. خب این پایین ترین و پست‌ترین همت است در روزه گرفتن، که اصلا بویی از خدا در اون روزه نمیاد، بویی از قیامت حتی نمیاد، بویی از معنویت درش نیست. خب از این حضیز شروع میشه و این طیف حالا رده به رده میتونه بیاد بالا. گروه دیگری از روزداران، گرچه این مواردی که گفتیم در مورد گروه اول درشون هست، اما یک کمکی هم ترس از کیفرها و غضب الهی، یک کمکی هم امید به پاداشها و انعامهای الهی همراه اینه. یعنی همش ترس از مردم نیست، همش طمع رسیدن به یک سودی از رهگذر روزه داشتن نیست، سود دنیوی و مادی. یک کمی هم ترس از خدا، ترس از قیامت، طمع به پاداش‌های الهی و نعمت‌های اخروی همراه اینه. گروه سوم از اینم نیتشون پاک‌تر شده. اونها فقط به خاطر خوف از خدا، فقط به خاطر امید به رحمت الهی و خوف از کیفر الهی روزه میگیرند. نیتشون صرفاً اینه، چون میترسند از عذابی که کسانی که بی اعتنایی میکنن به حکم روزه اونها رو تهدید میکنه، و چون مشتاقند به پاداشهای اخروی که خدا به روزه داران عطا میکنه، تحت تأثیر همین خوف و رجا، تحت تأثیر همین بیم و امید روزه میگیرند. گروه چهارم از اینام بالاترند. علاوه بر این خوف و رجایی که نسبت به کیفر و پاداش الهی دارند، یک کمکی هم قصد این که به خدا نزدیک بشن و رضایت الهی رو جلب کنن همراه نیتشونه. فقط خوف از کیفر و طمع به پاداش نیست. گروه پنجم از اینام خالص‌تر نیتشون، اونا دیگه صرفاً برای رسیدن به قرب خدا و جلب رضایت حضرت حق روزه میگیرن. اما یه پله بالاتر از اینام هست. اونا کیان؟ اونا کسانیان که فقط به خاطر اینکه خدا سزاوار بندگی شدن و عبادت شدنه، حتی بدون قصد نیل به قرب خدا و جلب رضایت خدا و راضی کردن و خرسند کردن خدا از خودشون، فقط چون خدا سزاوار اینه که مورد عبادت قرار بگیره، فقط به این خاطر خدا رو بندگی میکنن. او جمله منصوب به امیرالمؤمنین رو همه خاطرشون هست دیگه. الهی ما عبدتک که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده فعبدت. خدایا نه از ترس آتش دوزخت، با همه ترسناک بودنش، نه به طمع نعمتهای بهشتیت با وجود اون همه جذابیت و خواستنی بودن، به هیچ یک از این دو انگیزه تو رو بندگی نکردم، بلکه تو رو سزاوار عبادت دیدم، زیبنده تو دیدم که مورد عبادت قرار بگیری، فقط به خاطر اینکه این گونه بود سر به راه بندگی تو نهادم و راه عبادت تو رو در پیش گرفتم. پس این طیف گسترده رو حالا باش آشنا شدیم و هرچه به سمت بالاتر آمدیم اون خلوص رو در نیت بیشتر دیدیم. روزداران رو به لحاظ دیگری هم میشه طبقه بندی کرد. به لحاظ لقمه ای که میخورند و با او روزه میگیرند یا روزه رو با او افطار میکنند، اینها متفاوتن. برخی خدای ناکرده با غذای حرام روزه میگیرند، با غذایی که از پولی تهیه شده که از رهگذر گران فروشی، کم فروشی، تقلب، رشوه گرفتن، سوء استفاده کردن از بیت المال، حقوق پست و مقام هایی که من شایسته و سزاوار اون پست و مقام نبودم و با باند بازی و پارتی بازی به اون مقام دست پیدا کردم و حالا حقوق رو دارم میگیرم که یقینا این حقوق حرامه. حقوق پست و مقامی که یقین دارم آدم شایسته تر از من تو جامعه هست برای اون پست و مقام، اما با وجود او من سر همین مقامم موندم و استعفا نمی کنم که میدان رو خالی کنم برای اینکه او متصدی این کار بشه. اینا این حقوقا حرامه. وقت با این حقوقا و درآمدهای حرام آدم سحری تهیه کنه، افطاری تهیه کنه و با اونها روزه بگیره، خب پاداش این روزه مال صاحبان اصلی اون امباله و کیفر او متوجه این شخصی است که اون قصب رو کرده، اون مال حرام رو کسب کرده و حالا داره استفاده میکنه. گروه دوم روزداران به لحاظ تغذیه کسانی هستن که خوراکشون حرام نیست اما شبه ناکه، یعنی احتمال حرام بودن داره ولی او یقینه به حرمت ندارن. خب اینا خودشون دو دستن. یه دسته ظاهر این لقمه حلاله، ولی اینکه حالا یه کمی اگه درنگ کنید و تأمل کنید تردیدهایی در مورد حلیتش به ذهن میاد، اما ظاهرش حلاله ولی شبه ناکه. خب اینا که اینجور خوراک ها رو میخورند، باش روزه میگیرند یا روزشون رو افطار میکنند، پایین ترند از کسانی که لقمشون مطمئنن حلاله، چون اینا ظاهر لقمشون حلاله اما بالاخره یه تردیدی پشت صحنه وجود داره. اما گروه دوم که اونا هم لقمشون شبه ناکه اما ظواهر هم بالاخره مشتبه بودن این لقمه رو کاملا نشون میده. خیلی لازم نیست آدم کنکاش کنه تا پی ببره به مشتبه بودن. از ظواهر روشنه که این لقمه به احتمال قوی حلال نیست. خب کسانی که با این لقمه سحری میخورند و افطار میکنند چی؟ اینا یه درجه بالاتر از کسایی هستن که یقینا غذاشون حرامه. خب گروه سوم کیان؟ گروه سوم کسانی هستن که غذاشون حلاله، یعنی سحری که میخورن، افطاری که میخورن حلاله، ولی سفره رنگین و چرب و نرمی میگسترانند و پرخوری و شکمچرانی میکنند. خب یقینا خدای متعال این رو نمیپسنده، مورد رضایت و خرسندی خدا نیست این سفره‌های چرب و نرمی که پهن شده، در حالی که انسان‌های فقیر و تهیدستی چشم به یک لقمه نان دارند و بهش دست پیدا نمی‌کنند. چجوری از گلوی آدم بره پایین این لقمه، این سفره‌های رنگین افطاری که پهن میشه؟ یادتون هست اون نامه عتاب‌آمیز امیرالمؤمنین علیه السلام رو تو نهج البلاغه به فرماندارشون عثمان ابن حنیف در بصره؟ دعوت شده بود به یه ضیافتی، ضیافت اشرافی که فقرا راه نداشتند. حضرت اون نامه عتاب‌آمیز رو نوشتند. نفرمودن اونی که خوردی تو مجلس حرام بود، لقمه حرامی بود، نه نفس اشرافی بودند، مورد انتقاد امیرالمؤمنین بود. خدا نمیپسنده اینجور سفره ها رو. ولذا کسایی که دل به این شکم چرانی ها دادن برای با لقمه حلال، با درآمد حلال، سحری های اینجوری، افطاری های اینجوری میخورن، خدا میگه خب شما این غذاها رو خیلی دوست دارید، من شما رو با این غذاها تنها میذارم، خدا حافظ شما. گروه چهارم غذاشون حلاله، اما استفاده از این مال حلال توأم با اسراف و هدر دادن ماله. این رزق حلال رو هدر میدن، این نونو بی خودی میذاره خوش میشه بریزه تو. خب بابا این نونو بذار تو یکی سین نایلونی یه جایی بذار محفوظ بمانه، خب تو یه لقمشو لازمه بخوری، چرا این همه نون پخش کردی سر سفره اونم بدون هیچ پوششی؟ خب این اسرافه دیگه. نمیگم سفرت رنگینه، اما اسرافه. همون سفره ساده ای تو هم توأمه با اسراف شد، اتلاف مال حلال شد. چرا این کار رو میکنی؟ چرا غذا رو اونقدر تو بشقابت میکشی که خودت میدونی نمیتونی اونقدر بخوری و بعد ماندش رو ناگزیر دور میریزی؟ خب اسراف حرام، شوخی که نداری. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ان الله لا يحب المسرفين. اسراف حرامه، لذا کسی که سفره افطارش توأم با این فعل حرامه، مثل کسی میمونه که غذاش اصلا حرامه، چون این غذا خوردن او توأم با اسرافی است که فعل حرامه. گروه پنجم از روزداران از نظر خوردن سحری و افطار کسانی هستند که غذاشون حلاله و سفره افطار و سحریشون بسیار ساده و بی پیرایه است و دور از هر گونه اسراف و ریخت و پاش و هدر دادن نعم الهی است، به دور از هر گونه تنبع طلبی، بدون هر گونه تجمل، بدون هر نوع لذت جویی حیوانی که فقط از شکمچرانی لذت ببرن، در حد ضرورت‌های واقعی نیاز بدن انسان برای اینکه توانایی داشته باشه که روزه بگیره، عبادت خدا رو به جا بیاره. های گروه پنجم اجر بسیار زیادی در پیشگاه الهی دارن و مورد پسند پروردگارند. به لحاظ نیت خوردن این افطار و سحری هم باز روزداران قابل طبقه بندی هم. حالا چرا میخورم؟ حالا حلال خیلی هم کم میخورم، مراعاتم میکنم، ریخت و پاش هم نمی کنم، اسراف هم نمی‌کنم، اما چرا میخورم؟ انگیزم در خوردن چی؟ بعضی ها فقط برای رفع گرسنگی میخورم. خب بابا گشنمه، یه روز روزه بودم، الان موقع افطاره، گشنمه، غذا هم خوشمزه است، خیلی لذیذ، لذت میبرم از خوردن. بعضی ها انگیزه شون در خوردن افطاری و سحری اینه، تا این پایین ترین مرتبه است. بعضی ها از این بالاتر هم نیتشون اینه که خوردن سحری مستحبه، اصلا خودش یه عبادته. دیدید روایت داریم در مورد خوردن سحری دیگه، روایت های متعددی داریم تأکید کردن که سحری بخورید ولو با نوشیدن یک جرعه آب، بی سحری روزه نگیرید. و فرمودن آگاه باشید که خدا بر کسانی که سحری میخورند درود میفرستد. اینا تعابیری است که تو روایات نقل شد. یه روایت داریم هیچ مؤمنی روزه نمیگیره و در موقع خوردن سحری و خوردن افطار سوره قدر، سوره نانزلناه فی لیلت القدر رو نمیخوانه مگر اینکه در فاصله افطاری و سحری، حالا از این طرف بگیری فاصله افطاری و سحری، از اون طرف بگیری چی؟ فاصله سحری خوردن تا افطاری، یعنی اون فاصله که روز است، مگر اینکه در این فاصله مثل کسی است که در راه خدا به میدان جهاد رفته و در خون خودش آغشته به خون خودش و داره میقلته، این همه اجر داره. خب این خوندن این سوره در کنار خوردن سحری و افطاری است. بنابراین خوردن سحری و افطاری عمل بسیار پر اجری است. این در واقع به قصد استحباب داره میخوره، چون مستحبه میخوره، نه چون گشنشه، نه چون لذیذ غذاها. میخوره تا نیرو بگیره برای عبادت خدا رو به جا آوردن، فرمان خدا رو بردن. ولو اینکه حالا کنارش هم بله گشنشه، واقعا میخوره سیرم بشه، غذا هم خوشمزه است، میخوره لذت هم ببره، اما استحباب خوردن سحری و افطار و توانمندی که حسب کردن از خوردن سحری و افطاری برای انجام طاعت و عبادت هم در نیتش حضور داره. و اما گروه سوم که از اون دو گروه برجسته ترن، کیان؟ کسانی هن که فقط به خاطر اینکه مطلوب مولاشونه خوردن سحری و افطاری میخورن، فقط برای اینکه مایه توانمندیشونه برای انجام عبادت و بندگی خدا و اطاعت و فرمانبری خدا، فقط به این دلیل میخورن. و هنگام خوردن افطاری و سحری مستحباتی که از معصومین علیه السلام روایت شده رو مراعات میکنن. نمونش خوندن همین سوره قدر در آستانه خوردن افطاری و خوردن سحری که حتما عزیزان انشاءالله ترک نکردند و از این به بعد هم نخواهند کرد. یا خوندن دعاها، از کاری که وجود داره که هنگام سحر آدم این دعاها رو بخونه خوبه، هنگام افطار اینها رو بخونه خوبه. یه دعای بسیار زیبایی ظاهرا از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده، کمتر مشهوره، تو مفاتیح و اینا نیستین، تو اقبال الاعمال سید ابن طاووسه، تقریبا یه صفحه از اون دعا هنگام افطار، خیلی هم فضیلت داره خوندنش. اللهم رب النور العظیم، با این جمله شروع میشه اون دعا. علی ای حال اینها علاوه بر این که فقط به خاطر اینکه مورد پسند خداست خوردن سحری و افطاری و سبب توانمندی کسب کردن برای بندگی و فرمانبری خداست، سحری و افطاری میخورن همراه با این مستحبات. باز به لحاظ دیگه میشه طبقه بندی کرد. روزداران رو به لحاظ افطاری خوردنهاشون و به لحاظ سحری خوردنهاشون، یعنی میزان اون اخلاصی که در این عمل نهفته است. حالا افطاری دادن هم اشاره بکنم، فقط به افطاری دهندگان نپردازیم، اونایی که میرن افطاری میخورن هم بگیم بهشون، هم افطاری دهندگان هم افطاری خورندگان، هر دو رو بگیم. اولا این بشارت بدم به کسایی که خدا بهشون توفیق میده افطاری بدن، مهمانی افطار برگزار کنن. میدونید این چیه؟ شاید این نکته رو تا حالا اشاره نکرده باشم تو صحبت‌ها. ماه رمضان ماه چیه؟ ضیافت الله، ماهیه که خدا میهمانی میده. حالا کسی که افطاری میده، میهمانی برگزار کرده، این چیکار داره میکنه؟ این تأدب به ادب الهی پیدا کرده، تخلق به اخلاق الله پیدا کرده. ماه رمضان ماهیه که خدا مهمانی میده، اینم حالا مهمانی داره میده، میهمانی افطار برگزار میکنه. دقت میکنید؟ به قدر بدانه چه شأن عظیمی خدا به او داد، چه توفیق بزرگی به او داد، کار خدایی داره میکنه در ماه خدا، خیلی عظیمه. به قدر این رو بدونه و مواظب باشه، مراقب باشه که این عطای بزرگ خدا رو خرابش نکنه. خیلی مراقبه لازم داره اون کسی که افطاری میده. نکنه خدا اینا کرده این مجلس افطار رو برپا کردم برای خود نمایی، نکنه برپا کردم برای اینکه نظر دیگران رو به خودم جلب کنم، شهرتی پیدا کنم که بله فلانی خیلی آدم موفقی است، چه مجلس افطاری قشنگی برپا کرد. نکنه برای اینا باشه، حتی نکنه برای کسب ثواب اخروی افطاری دادن باشه، چون اهل سلوک مراقب اینها هم هستن. نکنه برای اینکه حالا عادت شده تو فامیل ما معمولا هر کسی یه بار مهمانی افطار برگزار میکنه، خب حالا نوبت ماست، ما باید برگزار کنیم. نکنه اینها باشه. تو نحوه افطاری دادنش مراقب باشه. اون اخلاص، فرض الله صیام تثبیتن للاخلاص، مراقب باشه این اخلاص لطمه نخوره. گفتم شأن خیلی بزرگه، کار خدایی داره میکنه، تو ماه خدا میهمانی داره برگزار میکنه، میهمانان خدا رو میهمان کرده در این ماه، داره افطاری میده. اما خیلی مراقب باشه چه جوری افطاری میده، چه نوع غذایی میچینه سر سفره، اینا رو خیلی مراقب باشه. غذایی میچینه که همه بگن باریکلا عجب غذای لذیذی فراهم کرده بود، عجب سخاوتمند فلانی، ببین چقدر خرج کرده بود برای این سفره افطاریش. پناه میبریم به خدا، خیلی ظریف داستان، خیلی ظریف داستان. آدمایی که دعوت میکنم، کیا رو داری دعوت میکنی؟ مقامات مملکتی، صاحبان نام، علمای بزرگ، نام فلان، آدمای بی نامونشون راه ندارن به اون مجلس. تشخصی میخوای داشته باشی با این افطاری دادنت، خودی به مقامات نشون بدی. نوع برخوردی که با مهمان ها میکنی، یکی حالا آدمی است که مثلا پست و مقام بالایی داره، یا ثروت زیادی داره، یا نمیدونم علم زیادی داره، نمیدونم شخصیت علمی است، جلو او تا کمر خم میشی و استقبال میکنی و احترام میکنی و اینا، ولی یه آدم حالا نه مقامی داره، نه ثروتی داره، نه شخصیت علمی شناخته شده است، یه روزه داره، بی‌نام و نشانی است، آمده سر سفره، به او بی‌اعتنایی میکنی، ها اونقدر تحویلش نمیگیری. خیلی مراقبه میخواد، خیلی گفتم شأن خیلی شأن بزرگی است، اما حفظش خیلی دقیق و ظریفه، خیلی دقیق و ظریف. تو همه اینها باید مراقب حفظ اخلاص بود و جز رضایت خدا هیچ چیز رو نگذاشت تأثیر بگذاره. اما متقابلا حالا ما رو دعوت کردن به مجلس افطاری، رفتن من برای چیه؟ میرم شکمچرانی کنم، غذاهای لذیذی فراهم کرده برم بخورم، از مهمانی او مثلا بهره ببرم، یا نه صاحب مجلس یه شخصیتیست، یه مقامیست، یه کسیست، دعوت او رو قبول کنم که یه خود به اون نزدیکتر بشم. خیلی مراقب باشیم ما هم که داریم میریم افطاری بخوریم، خیلی مراقب اخلاص باید باشیم، خالصانه بپذیریم دعوت رو. یعنی اگه یه آدم فقیر بی نام و نشان یک سفره محقر افطاری پهن کرده، همون گونه بپذیریم دعوتش رو که یه آدم ثروتمند سفره اشرافی افطاری فرض کنید پهن کرده باشه، حالا از مال حلال، گرچه که حالا اگر انسان بالاتری باشیم مال اون سفره محقر رو یقیناً ترجیح خواهیم داد، چون روح اخلاص و صفای بندگی در اون سفره قطعاً بیشتر از این سفره چرب و نرم و خوشاب و رنگه. قصدمون فقط جلب رضایت خدا باشه در پذیرفتن دعوت این کسی که مجلس مهمانی میخواد برگزار کنه. قصدمون این باشه که بریم کنار برادران و خواهران ایمانیمون، بر سر یک سفره بشینیم، اون صفا و صمیمیت ایمانیمون رو به منصه ظهور بگذاریم و تقویت کنیم. که اگر این خلوص و صفا باشه توی پذیرش دعوت افطاری، معلوم نیست این مهمان کمتر از اون میزبان عطا نصیبش بشه از جانب خدا. هر دو مهمه. خب تذکری که جلسه قبلم دادم باز یادآوری کنیم که خوب. خیلی خوبه که پذیرایی معنوی و روحانی هم بشه، خصوصا آدمایی که اطلاعات دینی دارن، آگاهی‌های دینی دارن، واقعا خودشون رو آماده کنن. چهار تا جمله هم کنار این سفره بگن، پذیرایی کنن از مهمانانشون. یا نه، اگر حالا میزبانم نیستن تو اون مجلس افطار، مهمانن، چه ایرادی داره؟ شما که توانایی داریم میتونی دو تا جمله بگی، یه توجهی جلب کنی به سوی ذات مقدس ربوبی، بر معرفت دینی این جمع بیفزایی، یه موعظه اخلاقی دلنشین بکنی، چرا که نکنی؟ منتها خب خیلی باید دقت کرد، هم اون چه که میگیم مناسب مجلس باشه، نیاز روحی اونها، نخواهیم خودی به نمایانیم اظهار فضل و علمی بکنیم. باز خیلی ظریف و دقیقه این را، خیلی ظریف و دقیقه، واقعا ببینیم نیازمندن، اونم به چه شیوه ای باید گفت، از چه زاویه ای باید وارد صحبت شد تا قلوب اینها بیشتر جلب خدا و حقایق الهی و معنوی بشه. مراقب خودمون باشیم، واقعا مخلصانه داریم میگیم. یعنی اگر سر این سفره دو نفر آدمن، همونقدر با شوق میگیم که 200 نفر بودن، یا نه اگه جمعیت بیشتر بود ما انگیزمون برای گفتن قوی تر میشد. اگر تحسین بکنند و تمجید بکنن از ما، انگیزمون بیشتر میشه. یا اگرم نکنن، ما به قصد رضایت الهی داریم میگیم، فرق نمیکنه. اگر مثلا آدمای خیلی صاحب نام و شخصیتای برجسته ای سر سفره باشن، انگیزمون برای بیان بیشتره. یا آدمای معمولی و بی‌نام و نشانم باشن، همون طور صحبت میکنیم. اینا همون مراقبه هایی است که آدم باید نسبت به نفس خودش داشته باشه، که تو عملش خدا اینا کرده نفس دخالت نکنه، شیطان دخالت نکنه، خالصانه بگه و اون چیزی هم که میگه واقعا مطمئن باشه که مطلب درستی است، واقعا حقیقت دین همینه، رضایت خدا در همین مطلبه. انشالله از خدا بخواییم توفیق بده این مراقبه ها رو داشته باشیم در همه ابعاد، انگیزمون در روز گرفتن، در نوع لقمه ای که میخوریم در سحری و افطار و ما بین اونها، و انشالله ما بین اونها دیگه نخوریم، و نیتی که در افطاری دادن، در افطاری رفتن و خوردن داریم، در موعظه های معنوی که برادران و خواهران ایمانیمون رو میکنیم و امثال اینها، انشاءالله خدا توفیق بده اونجوری که زبده ترین، برجسته ترین و مورد رضایت حق متعاله، انشاءالله بتونیم این ماه رو حقش رو ادا بکنیم در حد توانمون انشاءالله. خب یه صلواتی ختم بفرمین. صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجه.